به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه روی خط اقتصاد. در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر شب رأس ساعت 8 و برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. اما آنچه که امشب در برنامه روی خط اقتصاد خواهید شنید: واردات خودروی بالای 2500 سیسی مناطق آزاد در سامانه جامعه تجارت کلید خورد. شهر فرودگاه امام به قطب اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه تبدیل خواهد شد. شرکت‌های ایرانی آزمون بحران را با موفقیت پشت سر گذاشتند. شاخص کل بورس تهران از عدد 4,900,000 واحد عبور کرد. این روزها بحث تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی به یک هاب اقتصادی، لوجستیکی و فناورانه بیش از گذشته مطرح شده. از راه اندازی برج هوش مصنوعی و برج فناوری گرفته تا پروژه‌های مانند دهکده سلامت و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، مجموعی از طرح‌ها برای تغییر نقش فرودگاه از یک نقطه صرفاً حمل و نقلی به یک موتور توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفته. برای بررسی جزئیات این برنامه‌ها و میزان تحقق پذیری اونها در خدمت جناب آقای رامین کاشف‌آذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی هستیم. جناب آقای کاشف‌آذر، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. خدا قوت میگم، هستم در خدمت شما.
خیلی از شما سپاسگزارم. شما از تبدیل شهر فرودگاهی امام به قطب اقتصادی منطقه صحبت کردید. مهمترین پروژه‌ای که این هدف رو محقق میکنه کدومه؟
والا اگر بخوام قبلش توضیح مختصری خدمت شما بدم، قبل از دهه 80 میلادی فرودگاه‌های زیرساخت حمل و نقل و زیرساخت بودن که عمومی بودن و به صورت دولتی اداره می‌شدن. بعد از دهه 80 میلادی تا سال 2000 این مفهوم به یک فرودگاه تجاری تبدیل شد.
بله.
و عمدتاً درآمدهای غیر هوانوردی تمرکز پیدا کرد و بحث‌های خصوصی‌سازی و مشارکت‌های عمومی خصوصی شدت گرفت.
بله.
اما از سال 2000 به بعد مفهوم فرودگاه‌ها تو بعضی از فرودگاه‌ها، نه همه فرودگاه‌ها، قول شهر فرودگاهی شکل گرفت که دیگه یه جهش اساسی از نظر محتوایی با و کارکردی با نسل‌های قبلیش داشت.
بله.
که تو این تعریف جدید دیگه فرودگاه یه محل حمل و نقل است، پس بلکه یک اکوسیستم اقتصادی، یه پلتفرم نوآوری، یه مرکز داده و لوجستیک، موتور توسعه اقتصادی و از همه مهم‌تر یه هلدینگ کارآفرینه. تو این مدل مفهومی فرودگاه میاد میشه موتور محرکه یه اکوسیستم و فعالیت‌های شهری و اقتصادی دور این موتور محرکه فرودگاه هستن شکل میگیره.
بله.
اینجا دیگه هسته اصلی حمل و نقل نیست، بلکه هسته اصلی رشد اقتصادی، تجارت، لوجستیک، فناوری، خدمات و توسعه شهریه. از این منظر فرودگاه‌ها دیگه طبیعتاً آنچرا که شنوندگان شما بیشتر باش در ارتباط هستن، یک پهنه فقط پهنه باند و تاکسیوی و پهنه هوانوردی و پهنه ترمینال مسافری یا کارگو نیست.
بله.
پهنه های دیگه به این اضافه میشه. مهمترین پهنه لوجستیک، بعد از اون پهنه فناوری، نوآوری، پهنه گردشگری، پهنه منطقه آزاد.
بله.
پهنه مناطق مسکونی، پهنه تجاری اقتصادی، پهنه زیست محیطی، پهنه زیرساختی، پهنه پشتیبانی و صنعتی و قطع الهازا مواردی از این دست که حول و حوش یک فرودگاه شکل میگیرن.
بله.
اما آنچرا که شرکت شهر فرودگاهی امام به عنوان تنها شهر فرودگاهی که این امکان براش پیش بینی شده و پهنه‌های مختلفی هم طراحی شده، پهنه‌های لوجستیک، پهنه‌های هسته پیشران متمرکز بر فناوری و پهنه منطقه آزاد، پهنه‌هایی هستن که عمدتاً تمرکز داره بر تجارت و اقتصاد و مواردی از این دست.
بسیار عالی. اما جناب آقای کاشف آذر، برج هوش مصنوعی صحبتی بود که ما در خبرها به نقل از شما خوندیم و برج فناوری، دقیقاً اینها چه کارکردی دارن و چه زمانی به بهره برداری خواهند رسید؟
بخشی از پهنه فناوری ما برمیگرده به این که به این اصل اساسی که فرودگاهایی که به دنبال نوآوری نباشن و فرودگاهای نوآور نشن محکوم فنا خواهند بود و ما نمیتونیم فرودگاه نوآور نباشیم.
بله.
اما این پهنه فناوری و برج فناوری لزوماً فناوری‌های هوایی و فرودگاهی نیست، بلکه به صورت عمومی پهنه‌های فناوری حول یه دونه یک شهر فرودگاهی لزوماً پهنه‌های فناوری مرتبط با هوایی و فرودگاهی نیست، بلکه به صورت عمومی توسعه فناوری در همه ابعاد. عمدتاً شرکت‌های فناوری که می توانند چه حالا در مرحله استارتاپ باشند چه در مرحله رشد باشند، فارغ از این که در کدوم مرحله چرخه عمرشون هستن، فارغ از سایزشون، یک تفاهم نامه شنبه ان شاء الله داره صورت میگیره با صندوق نوآوری و شکوفایی که یکی از کاراشه که خروجیاش پهنه یعنی برج فناوری و برج هوش مصنوعی. ما اعتقاد داریم که در شهرهای فرودگاهی تلاقی بین داده، فناوری و نوآوری باید موتور رشد اقتصادی بشه.
خب حالا این ببخشید من بین صحبتتون میام، وقتی که ما صحبت از شرکت‌های فناورانه می‌کنیم و استارتاپ‌هایی که می‌خوان بیان تو این زمینه فعالیت بکنن، آیا اونجا یک صحنه آزمایش هست برای اونها یا اینکه نه کارکرد نهایی خودشون رو اونجا نشان خواهند داد؟
خیلی سوال خوبیه.
بله.
ببینید اصلا چرا باید یه شرکت فناور، چه حوزه استارتاپ باشه چه شرکتی که به بلوغ رسیده،
بله،
باید بیاد دور یه فرودگاه بین‌المللی مستقر بشه؟ یکی از دلایلش اینه که ما اونجا مناطق آزاد داریم، یعنی
بله،
ما بزرگترین منطقه آزاد در اون سرزمینی الان در 1500 هکتاریه که تو شهر فرودگاهی مستقر شده،
بله،
و شکل گرفته چندین سال من. این شرکت ها به عنوان شرکت های فناوری که می توانند به صادرات کمک کنند یا می توانند در همکاری ها و چی میگن تشکیل شرکت های بین المللی کمک کنند،
بله،
یعنی شریک بین المللی دارند و می توانند تجهیزات رو با کمترین تشریفات گمرکی وارد بکنند، ارزش افزوده ایجاد بکنند و این محصول رو به کشورهای دیگه با کمترین تشریفات گمرکی صادر کنند. اینها مزیت‌هایی که این شرکت‌های فناورانه میتونن تو این پهنه انجام بدن. شرکت‌هایی که میتوانن محصولات فناورانه داشته باشن که بتوانن از حمل و نقل ترکیبی و بالاخره حمل و نقل هوایی استفاده کنن.
بله. بعد این شرکت‌هایی که حالا توی این شهر فرودگاهی شروع به کار خواهند کرد، آیا نمونه‌اش رو ما در فرودگاه‌های دیگری در کشورهای دیگه هم داریم که به این شکل فعالیت بکنن؟
بله، از سال 2000 به بعد که مفهوم شهر فرودگاهی رونق گرفت و کشورهای مختلف، صنایع مختلف متوجه شدن که اگر بیان دور یه فرودگاه بین‌المللی بزرگ متمرکز بشن و اون پهنه ها و اون همافزایی پهنه هایی که ذکر کردم نامشون خدمت شما،
بله،
کنار هم قرار بگیره میتونه خواص بی نظیری داشته باشه، خیلی از فرودگاه های بزرگ دنیا در اقصانقات کشورها، در اقصانقات دنیا،
بله،
در خیلی از کشورهای دنیا این این شق از مفهوم شهری هم رشد پیدا کرده و هم در حال توسعه است. یعنی ما با سرعت داریم میبینیم که این مدل داره در تمام در بخش زیادی از دنیا شکل میگیره. اما نمونه های توسعه یافته تر اون، نمونه های قدیمی تر اون، نمونه های با کارکرد بالای اون هم اکنون وجود دارن در اقصی نقاط جهان، حتی تو کشورهای همسایه ما هم این با سرعت به دنبال این هستن و دارن شکل میگیرن.
یک اتصال ریلی اعلام شده از فرودگاه به یک بندر خشک.
بله.
اینو توضیح میفرمایید، بندر آپرین.
بندر آپرین ریل داره. ما یک بندر خشکی در داخل اراضی منطقه آزاد شهر فرودگاهی به مساحت 150 هکتار وجود داره که قراره 8 کیلومتر ریل از ریل آنتنی از مسیر ریل قم، ریل تهران قم گرفته بشه و بیاد در داخل این بندر خشک که بتونه به ریل سراسری این بندر خشک وصل بشه. اما بندر خشک شهر بندر خشک شهر فرودگاهی امام که اساساً در منطقه آزاد وجود داره، به اضافه بندر خشک آفرین که در منطقه آزاد وجود نداره، این دوتا بندر، بندرهای خشک به عنوان مراکز اصلی لوجستیک شهر لوجستیک تهران تعریف شده است و این دوتا باید با هم ارتباط داشتن. اون بندر آب خشک آفرین ریل داره، بندر خشک شهر فرودگاهی ریلش در راستای تامین سرمایه طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصیه که داره کارش انجام میشه.
خب این چه تأثیری بر جایگاه لوجستیکی من این منطقه میذاره؟
خب شما
وجودش چه تأثیری میذاره؟
بحثای زیادی در رابطه با واردات، ترخیص کالاها، مخصوصا کالاهای اساسی، کالاهای که حالا میگم طیف زیادی از کالاها که میتونن بیان در منطقه آزاد یا بندر خشک اونجا از طریق ریل وارد بشن و ترخیص بشن.
ارتباطشون با کارگو چجوری هست؟
خب میتونه بخشی از کارگو باشه. ما یه دونه ترمینال کارگو پیش بینی شده در فرودگاه امام که هم زمینیه و هم هوایی.
بله.
این میتونه بخش ریلیشو کاور کنه، یعنی بپوشونه و تکمیل کنه.
بسیار عالی. چه میزان اشتغال زایی از اجرای این پروژه پیش بینی شده و فکر میکنین افزایش پیدا میکنه اشتغال زایی در این منطقه؟
والا دقیقاً هنوز مطالعه این که اثرات اقتصادی مستقیم، غیر مستقیم، تکاثری، کاتالیزوری و میزان اشتغال این پروژه ها بتونم به دقیق به تفکیک به شما بگم، این هنوز مطالعه نشده که به چه صورتی است. حالا ولی پروژه مناسبی برای مطالعه که ما بتونیم یه دقیق هم بگیم مثلا اگر این پروژه ها هر فازش صورت بگیره چه میزان اشتغال ایجاد خواهد.
حدودش هم نمیتونیم به ما بگیم؟
خب قطعا شما یه ملاحظه بفرمایید، مثلا در یه فرودگاه امام حداقل الان نزدیک به 20,000 نفر اشتغال مستقیم وجود داره.
بله.
قطعا مثلا یه چیزی در حدود 50,000 نفر اشتغال غیر مستقیم داره و اثرات تکاثری اون مثلا به 100-150,000 نفر میرسه. این بله. پروژه هم مثلا فکر کنید اگر این پروژه صورت بگیره قطعا خیلی بیشتر از چیزی که الان تو فرودگاه داره رخ میده پوشش خواهد داد، خیلی بیشتر از آنچه که الان داره فرودگاه. یعنی وقتی ما میگیم دیگه فرودگاه نیست، یعنی واقعا فرودگاه یه بخش کوچک ولی مهمه این شهر فرودگاهیه، ولی واقعا کوچک این شهر فرودگاهی میتونه باشه.
بله.
پس قطعا یه طیف وسیعی از پخنه ها میتونن فعال بشن و اینا همه صنایع های تک هستن، اثرات مستقیم و غیر مستقیمشان بماند، اثرات تکاثری بیشتری در اقتصاد خواهند داشت.
بله دقیقا. و فکر میکنم مسافرینی که از کشورهای دیگه وارد میشن انتظارشون از اون ابهت ایران نسبت به این شهر فرودگاهی خیلی بیشتر از اون چیزی است که الان دارن میبینن که قرار انشالله اتفاق بیفته و ما شاهد این موضوع باشیم. اما برنامه ورود ناوگان جدید حمل و نقل عمومی به منطقه آزاد فرودگاهی در چه مرحله‌ای قرار داره؟
والا خیلی سوال خیلی خوبیه. بالاخره همه شهروندان استان‌های دیگه‌ای که حالا استان‌ها بیشتر استان‌های مرزی هستن که منطقه آزاد در اون استان ها وجود داره، از مزایای منطقه آزاد استانشون تا حد زیادی استفاده کردن. خب طبق قانون یه شعاع ترددی منطقه آزاد داره و میتونه خودروها رو ترخیص کنه و تا اون شعاع بره. قطعا شما مستحضر هستید که تو خیلی از استان ها بر اساس مصوبه شورای تامین خب این شعاع تردد در کل استان هست.
بله.
آنچه که برای پایتخت نشین ها در این فاز وجود داره اینه که نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومیشون از جمله اتوبوس، مینیبوس، تاکسی قطع و یقین میتونه یک ظرفیت این منطقه آزاد شهر فرودگاه براشون ایجاد کنه که بتونن شرکت هایی که پروواید یعنی ارائه دهنده خدمات حمل و نقل عمومی هستن بتونن ناوگانشون رو از طریق این منطقه آزاد هم ناوگان بروزتر هم با کیفیت‌تر و خب قطعاً یه مقدار ارزان‌تر تامین کنن و در اختیار شهروندان قرار بدن.
بله، این نیاز هست که یک مزیتی این منطقه آزاد نسبت به مناطق آزاد دیگه از خودش نشون بده. به نظر شما سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شهر فرودگاه امام چه مزیتی می‌بینن که اینجا رو به سایر مناطق آزاد ترجیح بدن؟
هیچ منطقه آزادی در حول محور یک فرودگاه بین‌المللی
نیست.
تشکیل نشده.
این بزرگترین مزیتش است.
بله بله.
بله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای رامین کاشف‌آذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی. تشکر میکنیم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین و اطلاعات خوبی رو به مردم دادین و در حقیقت یک مژده بود این برای مردم که انشالله ما در آینده بسیار نزدیک شاهد توسعه این شهر فرودگاهی باشیم و امکانات و خدمات بیشتری رو در این فرودگاه برای کل برها هموطنانمون در این فرودگاه ببینیم.
انشاءالله. من از شما تشکر میکنم، امیدوارم که مردم حالشون روز به روز بهتر بشه و ما هم مژده‌های بیشتری داشته باشیم براش.
تشکر میکنم، شبتون بخیر.
خدا نگهدار. شما خدا نگهدار.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی نشه قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت‌ها توسط این کانال‌های تلگرامی و در این شبکه‌های اجتماعی قیمت‌گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های اقتصادی
سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه مدیریت و کسب و کار تبدیل شده، به ویژه در شرایطی که شرکت‌های ایرانی با تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی و سایر بحران‌ها روبرو بودند. رئیس سازمان مدیریت صنعتی معتقد که تجربه این شرایط موجب شده بسیاری از شرکت‌های ایرانی توانایی‌های قابل توجهی در مدیریت بحران و حفظ پایداری فعالیت‌های خودشون به دست بیارن. برای بررسی بیشتر این موضوع و نقش فرایند تعالی سازمانی در ارتقای عملکرد بنگاه‌ها صحبت می‌کنیم با جناب آقای قاسم خرمی، رئیس سازمان مدیریت صنعتی. روی خط تلفن همراه شما شنوندگان محترم و ما هستند. آقای خرمی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خیلی متشکرم. موضوع تعالی سازمانی و جایزه تعالی سازمانی سال‌هاست مطرحه و راجعش صحبت میشه، اما اون دغدغه هایی که در بخش های خصوصی و در بنگاه های اقتصادی وجود داره گاهی وقتا باعث میشه که ما غافل بشیم از شرایطی که بتونیم کیفیت کار رو بهتر بکنیم. مهمترین شاخص های ارزیابی شرکت ها در فرایند جایزه تعالی سازمانی چه هست؟
بله، جایزه تعالی سازمانی که خب امروز استدار دارید، ما روز 25 خرداد
بله
1405 در واقع 23 دوره جایزه تعالی سازمانی رو برگزار کردیم.
بله.
و برای سازمان مدیریت صنعتی که برگزار کننده رویدادهای مختلفی در حوزه رتبه‌بندی کسب و کارها هست، جایزه تعالی سازمانی یکی از رویدادهای بسیار فنی و دقیق و کیفی سازمان هست. تقریبا
بله
مهمترین رویدادی هست که برگزار میشه، چون فرایندهاش یک فرایندهای بسیار پیچیده‌ای هست که شرکت رو باید بیان هر سال خودشون رو با توجه به این فرایندها در معرض ارزیابی قرار بدن. بنابراین عبور کردن از این مراحل و کسب رتبه‌های مختلف برای کار خیلی راحتی نیست. اهمیت جایزه اتحادیه سازمانی در اینه که هر سال شرکت ها رو رصد میکنه، وضعیت اینها رو نسبت به رقبا، نسبت به خودشون، نسبت در مقایسه با سالهای قبل و به ویژه استانداردهای بین المللی و نتیجه ارزیابی رو در اختیار اینها قرار میده. در واقع جایزه اتحادیه نوعی مشاوره به کسب و کارها هست که از فرآیندهای جهانی یا داخلی عقب نمونده.
این شامل همه شرکت‌های خصوصی و دولتی میشه؟
بله، همه شرکت‌های خصوصی و دولتی میتونن در حوزه‌های مختلفی هم از صنعتی، معدنی، خدماتی، بله، انرژی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و سایر حوزه اقتصادی شرکت بکنن. معمولا هم 23 دوره
بله،
به من اینه که 23 سال هست که خب شرکت های مرتب خودشون رو در معرض این ارزیابی قرار دادن. هم سال یک تعدادی به این دوره اضافه میشه، ولی معمولا شرکت هایی هستن که توی سنوات قبل شرکت کردن و هر سال میخوان وضعیت خودشون رو بسنجن و این رتبه و موقعیتی که دارن رو از دست ندن، چون تأثیرش حالا خیلی مثلا روی برندینگ اینها ممکنه مثل آیمایسد تأثیری مستقیمی نداشته باشه، ولی تأثیری در کیفیت اداره و مدیریت شرکت ها و بهره‌وری شرکت ها و کارایش تأثیر بسیار مستقیمی داره. ارزیابی های ما هم نشون میده که معمولا شرکت هایی که میتونن فرآیند جایزه اتحادیه رو طی بکنن شرکت هایی هستن که در عمل هم نسبت به سایر شرکت های مشابه از درجه کارایی و موفقیت بالاتری برخوردار است.
بله. آقای خرمی، چرا موضوع تاب‌آوری سازمانی تو سالهای اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده؟
بله، خب حالا مجموعه از عوامل محیطی که در کشور ما بود، هم از خود اقلیم و آب و هوا و کمبود در واقع آب و برق و منابع انرژی، خب اخیرا در سال قبل هم که مسئله جنگ اضافه شد، خب تحریم هم که سال هاست ادامه داره.
بله،
امسال در واقع عنوان محوری این رویداد تاب‌آوری و تداوم کسب و کارها بود، از مدیریت بحران تا بازآفرینی سازمانی، که در حال یه سال خیلی خاصی بود. استناد دارید که یکی از سخت‌ترین سال‌های از 50 سال اخیر برای کسب و کارها بود و نیاز بود که این شرکت‌ها شیوه مقاومت در مقابل این بحران ها رو بتونن آموزش ببینن.
بله،
یا تجارب دیگر رو در دستشون قرار بگیره. البته تاب‌آوری برای ما یک موضوع واکنش منفعلانه طبیعتا در مقابل بحران ها نیست، بلکه یک تدابیر و پیشبینی هایی هست که اولا بتونن به استقبال چالش ها برن و قابلگیر نشن، بعد بتونن در شرایط سخت
بله
مجددن خودشون رو احیا و بازآفرینی بکنن. خب امسال به حال این اتفاق در کشور ما افتاد و شرکت های ایرانی هم یک تاب‌آوری و مقاومت بی نظیری رو نشون دادن.
بله،
امسال ما خوشبختانه در همین در واقع رویدادی که امسال بود، خود فولاد مبارکه اصفهان که به عنوان یکی از شرکت های پیشران بود،
بله،
برآیندهای در واقع بازسازی خطوط تولید خودش که از جنگ 40 روزه اخیر آسیب دیده بود رو به نمایش گذاشت و همه اینها نشون میده که شرکت های ایرانی در یک سال گذشته تونستن یک رکورد بی‌سابقه‌ای رو در حوزه تاب‌آوری در سطح داخلی و خارجی ثبت بکنن.
آقای خرمی، با توجه به اینکه ما سیستم هایی داریم برای مدیریت ریسک، چقدر از این سیستم ها تو شرکت های داخلی استفاده میشه برای اینکه در مقابله با چنین بحران هایی که هر از گاهی ممکنه به دلایل مختلف در هر نقطه از دنیا اتفاق بیفته مقابله بکنن با راهکارها و غافلگیر نشن، بتونن از این ریسک منیجمنت سیستم ها استفاده بکنن، اینها رو قبلا طراحی بکنن، پیاده سازی بکنن، مراقبت بکنن از اون سیستم تا زمانی که اگر این اتفاق افتاد خیلی به راحتی بتونن اون بحران رو پشت سر بگذارن.
بله بله. حوزه مدیریت که حالا در واقع این حوزه است که سازمان مدیریت صنعتی متمرکز هست، متکی بر دانش و تجربه هست. ممکنه ما دانش یا انباشه دانشی گسترده‌ای در حوزه مدیریت ریسک داشته باشیم، ولی تجاربی برای اینکه این وضعیت رو تجربه بکنیم نداشته باشیم. چون که ما در جنگ 12 روزه، خب طبیعتاً به دلیل که کسی فکر نمی‌کرد که چنین اتفاقی بیفته یا کمتر فکر می‌کردن، خب میزان غافلگیری به صورت طبیعی بود در حملات پیشرفته یا حملاتی که به صورت تجاوزکارانه انجام میده. ولی در جنگ 40 روزه تقریبا ما این مسئله مدیریت ریسک که شما اشاره فرمودید رو خب ما به وضوح دیدیم که خیلی شرکت ها آمادگی این شرایط رو کسب کرده بودن و حتی آماده بودن برای اینکه اگر حالا این منازعه و این جنگ بتونه یه مقدار طولانی تر بشه، اینها بتونن درجه تاب‌آوری و مقاومت خودشون رو ببرن بالا. موضوعاتی که در متون دانشگاهی یا درسی هست در رابطه با تاب‌آوری، با اون چیزی که در صحنه اتفاق میفته برای شرکت‌های ما که در یک سال اخیر شاهد بودیم، اینا به هیچ وقت مطابقتی نداره. بنابراین من میخوام از کنم که به هیچ وقت توری‌های مدیریتی که آقا همین موضوع کنترل بحران در ریسک هم ممکنه در دل اون باشه، اینها جوابگوی شرایط اخیر یک سالی کشورمون نبود و ما با رویدادهای مواجه بودیم که غیر قابل پیشبینی بود و توری‌های مدیریتی هم تا حدی میتونستن پیشبینی بکنن و در مقابل ما واکنش‌هایی داشتیم ویژه در حوزه بازسازی بازآفرینی، حفظ در واقع زنجیره تأمین و تولید و نیروی انسانی که اینها در واقع فراتر از همه توری‌های مدیریتی بود. به گمان ما اینکه باید مجدداً یک
بازنگری بشه
در همه توری‌ها یا چنین الگویی بتونه هم سرمشق در نسل‌های آینده خودمون هم کشورهای دیگه قرار بگیرن، که خب یک کشوری با این حجم از حملاتی که صورت گرفت به ویژه به زیرساخت‌های اقتصادی تونست مقاومت بکنه و خدا را شکر که در نهایت هم این تاب‌آوری به نتیجه مطلوب به دلخواه مردم ایران رسید.
از چه راهکارهای دیگه پس استفاده شد برای مقابله با این بحران؟
یک مقدار خود خرد ایرانی در انطباق با شرایط سخت فرهنگی بود به گمان من خیلی مهم بود. خب ما مثلا در وزارت صنعت یک تجربی داشتیم، خود آقای وزیر صنعت و ناظرینشون بعضن، خب اینها تجربه دوران جنگ 8 ساله رو داشتن در حفظ تامین زنجیره کالا. خب اینها خیلی به کار آمد توی این شرایط. به نظر من خیلی زود به حال اینها تونستن تصمیم بگیرن، عملیاتی بکنن، خیلی سردرگم نبودن. اینها عاملی بود که به حال اما تجربه های همباشه ایست که در دل این کشور را در این پنجه بوده و اینها به کار اومد تو این شرایط. خب یک کیپی هم طبیعتا ما داریم، مدیران مختلفی که حالا اومدن تو این سالها تحصیل کردن، به ویژه خود سالهایی مثل سازمان مدیریت صنعتی که یک سازمان های مهارت محور هست و به طور کلی کارش مرور تجربه ها، بحران ها، ریسک ها و نحوه عبور از اون هست. اینها میتونه کمک کنه که در آینده ما با چالش های کمتری مواجه باشیم. تاب‌آوری مسائل اقلیمی، محیط زیست، انرژی ما داریم، اینها قابل مقایسه با تاب‌آوری در مقابل حمله نظامی و خارجی نیست به هیچ وجه. اینها در واقع شیوه های خاص خودشون داره، درجهش متفاوت هست. بنابراین ما امیدواریم که هیچ وقت هیچ کشوری در معرض حملات این چنین قرار نگیره کشور خود ما، ولی به هر حال خیلی سخت بود. یک مقدارش هم طبیعتاً روحیه ملی بود، غرور ملی بود، همدلی و همبستگی که در مردم ایران ایجاد شد و اینها باعث شد که موفق بشن از این شرایط عبور بکنن. به هر حال شاهد بودید که ما در جنگ 40 روزه به هیچ وجه کشور ما چهره یک کشور جنگ‌زده یا شهرهای جنگ‌زده رو نداشت. اینها حاصل تلاش های گسترده و شبانه‌روزی بود، حداقل در نقش وزارت صنعت.